أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. توضيح ذلك إن الزمان إما لعموم على اليد ما أخذت وإما لقاعدة الإقدام على الزمان الذي استدل به الشيخ وغيره على الزمان في فاسد ما يزمن بسهمته. فرمودم در صورتی که مشتری عالم بوده به این که بایه فضولی هست و مبی مال او نیست، معذالک اگر آمد با بایه معاملهی رو انجام داد، در صورتی که این ثمن در ید بایه تلف شد، فرمودن مشهور فقها در این فرض قائلن که بایه ضامن نیست و مشتری حق رجوع به بایه را نداره. دلیل این مسئله، دلیلی که در کلمات فقها آمده، این است که این مشتری بایع را مسلط کرده است بر این ثمن بلا عوضن، در مقابل عوضی نبوده، مسلط کرده مجانا. وقتی که تسلیط مجانی باشه، وجهی برای زمان وجود نداره. توضیحی که مرحوم شیخ میدن، میفرماین که سبب زمان یا باید از موارد و مصادیق قاعده علیت باشه یا از مصادیق قاعده اقدام، و هیچ کدام یک از این دو قاعده در اینجا جریان نداره. اینجایی که مشتری عالم بوده به این که بایع فضولیه، اگر آمد ثمن رو تحویل بایع داد و در دست بایع تلف شد، قاعده علیت جریان نداره. علیت ما اخذت حتی تؤدیه، که یکی از قواعد معروفه مثبته برای زمان در موارد دیگر هست، در اینجا نمیتواند اثبات بکند که این بایع ضامنه، زیرا عرض کردیم که این قاعده علیت عمومش تخصیص خورده است به مواردی که ید امانی باشه. حالا چه امانت مالکیه و چه امانت شرعیه، اونجایی که ید امانی باشه، اون ید دیگه زمان آور نیست و مال اگر در اون ید تلف شد، اینجا وجهی برای زمان نداره. موارد امانت مثل مورد ودیعه یا مورد اجاره یا مورد آریه، که در این موارد اگر عین مال تلف بشود، زمانی در کار نیست. اون بخش می‌فرماید که اگر در این موارد زمانی نباشه، در ما نهنفی به طریق اولا زمان نیست، چون در این موارد مالک مال رو گذاشته پیش دیگری به عنوان ودیعه، یعنی به عنوان اینکه دیگری این مال رو حفظ بکنه فقط، اما اذن در اطلاق نداده. یا اونجایی که مالی رو آریه میده، مال رو آریه میدهد برای اینکه دیگری انتفاع ببره از این مال، اما اذن در اطلاق نداره. خب در این موارد با این که اذن در اطلاق نیست، فقها میگن زمانی هم در کار نیست، نتیجه میگیریم که در ما نهنفی به طریق اولا زمانی نیست. در ما نهنفی مشتری با دادن سمن به بایه اذن در اطلاق میده. پس اگر در اون مواردی که اذن در اطلاق نیست زمانی نباشه، در ما نهنفی که اذن در اطلاق به طریق اولاست، اینجا که میرسن یک دعوایی رو دفع میکنن. میفرماین حالا اگر کسی ادعا کنه که این مشتری ثمن رو در اختیار بایه مجانا قرار نداده، ثمن رو در اختیار بایه قرار داده در مقابل عوض، بنابراین این تسلیت یک تسلیت مجانی نیست، این تسلیت مانند هبه فاسده که در هبه فاسده واحد میاد یه مالی رو هبه می کند به متحد، حالا روی یکی از نبود شرایط هبه، هبه فاسده اگر باشه، این عین موهوبه اگر در ید متحد تلف بشود، فقها اونجا فتوا دادن به عدم زمان. مدعی میگوید ما نحن فی، یک تسلیت مجانی مانند هبه فاسده که درش زمان نباشد نیست، بلکه مشتری میگیم که چرا ثمن رو به بایه میدی؟ میگه در مقابل این مبیعی که داره بایه به من میده، بلا عوضن ثمن رو نمیده به بایه. شیخ میفرماید این دعوا مدفوعه و دفعش به این است که اون عوضی تضمین آور است که ملک خود بایه باشه و از کیف خود بایه خارج بشه، اما اگر بایه آمد ثمن رو گرفت در مقابل این که مال غیر در مقابل این ثمن باشه، اینجا زمان آور نیست. این تسلیت میشه تسلیت مجانی، تسلیت در مقابل عوض. شیخ میفرماید اونجاییش که بایه از مال خودش و ملک خودش چیزی رو در مقابل این ثمن قرار بده، اما اگر آمد از مال غیر قرار داد، باز این میشود تسلیت بلا عوض، این میشود مانند هبه فاسده یا مانند بیع بلا ثمن یا اجاره بلا اجرت، که در این عقود فاسده فقها حکم کردن به این که زمان درش وجود نداره. اون وقت میفرمایند که از جواب همین ادعایی که ما دادیم روشن میشه که چرا قاعده اقدام در اینجا جریان نداره. قاعده اقدام یعنی کسی که خودش با فعل خودش اقدام کرده بر زمان، این مقدم ضامنه. مثلا در معاملات معمولیه، در معاملات معمولیه بایه و مشتری که مثلا هر دو مالکن، بایه در مقابل ثمنی که میگیره ضامنه، ضامن مبیعه، مشتری در مقابل مبیعی که میگیرد ضامن ثمنه. هم بایه اقدام کرده بر زمان، هم مشتری اقدام کرده بر زمان، منتها زمان معاوضی. لذا هر دو بعد از عقد بیع ضامنند. هم بایع ضامنه و هم مشتری ضامنه. منتها بایع ضامن مبیع، مشتری ضامن ثمن. آیا این قاعده اقدام، بگیم اینی که بایع ثمن رو گرفته در مقابل این ثمن اقدام بر ضمان کرده و ضامنه و در نتیجه اگر ثمن تلف بشه در ید بایع ضامنه، این قاعده اینجا جریان نداره؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند بله، این قاعده هم جریان نداره، به دلیل اینکه اقدام بر ضمان در صورتی است که در مقابل ثمن بایع از مال خودش چیزی رو قرار بده. اما اگر آمد بایع در مقابل ثمن از مال غیر قرار داد، این دیگه عنوان اقدام بر ضمان نداره. پس تا این جای مطلب شیخ اثبات فرمودم که در این فرضی که مشتری عالم است به این که این بایع فضولیه و ثمن رو میده به بایع و بعداً در ید بایع تلف میشه و مالک اصلی هم معامله رو اجازه نمیده، این ثمن اگر در ید بایع تلف شد، بایع ضامن نیست و مشتری حق رجوع به بایع را نداره، چون نه قاعده علالیت در اینجا جریان داره و نه قاعده اقدام بر ضمان در اینجا جریان داره. مشروط به چی داده؟ عوض از مال خودش یا مال غیر؟ بله؟ نه دیگه، آخه در فرضی که مشتری عالمه، این فرض داره میگه، فرضی که مشتری عالمه یعنی مشتری میدونه این پولی که داره میده در مقابلش عوضی از مال خود بایع نیست، عوض از مال غیر، با وصف این که میدانه میاد ثمن رو به اون میده. این علم نه، دقت کنید، این علم ظهور عرفی داره در این که مشتری داره مطلقا تشخیص میکنه، میگه این ثمن در اختیار تو، حالا من کاری ندارم که او اجازه بکنه یا اجازه نکنه. و الا این نوعش این طوره، و الا در همین فرض علم اگر مشتری بیاد شرط بکنه، بگه من ثمن رو میدم به تو به شرط اینکه مالک بیاد عرض رو اجازه بکنه، اما اگر او اجازه نکرد تو حق تصرف در این ثمن رو نداری. خب اینجا دیگه مسئله فرق میکنه. صورت مسئله الان جاییست که مشتری عالم به اینکه این فضولیه، شرطی هم نمیکنه، بسم الله ثمن رو میده به بایع، میره دنبال کارش. بخوام ببینیم که آیا بعدا اگر این ثمن در ید بایع تلف شد، اینجا ضمانی هست یا نه؟ بله؟ خب حالا بقیه لازم نیست گیر بیاره مورد، ولی خب کشو باید بیان بکنه. از غالبا هم همینطوره در معاملات هر بشود که قاسبین با یک دیگر، زلمه با یک دیگر، تمام شد این نور. خب اینجا مرحوم شیخی این قلت و قلتی رو بیان میکنن. این قلت مستشکل میگوید که شما یه حرفی در بیع قاسب زدی و یک تحقیقی در اونجا ارائه کردی، همون رو بیایید در همین جا هم پیاده کنید و بعد از پیاده کردن اون تحقیق ما نتیجه میگیریم که در اینجا تضمین حقیقتا وجود داره. در بیع قاسب شیخ وقتی خواستن بیع رو تصحیح کنن، فرمودن قاسب که داره مال دیگری رو میفروشه باید بنا بگذارن بر اینکه خودش مالکه، ولو ادعا، یعنی ادعا کنن که من مالکم، من مالک مبیعم، تا این که معاوضه و مبادله حقیقتا صورت بگیره و اونجا بعد از این بنای ادعایی مسئله حل میشود و مسئله رو نظر خود شیخ درست میشود. در اینجا میفرمایم که مستشکل میگوید چه عیبی داره بگیم این بایعی که در مقابل ثمن میخواد مبیع رو بده بنا بگذارد ادعاءً بر این که این مال خودشه، عدوانن بنا بگذاره بر این که این مبیع مال خودشه، اون وقت اگر عدوانن یا ادعاءً بنا گذاشت که این مبیع مال خودشه، ثمن در مقابل مال بایع قرار میگیره نه در مقابل مال غیر، منتها مال بایع مالیتش یک مالیت عدوانی و ادعاییه، اما اصل تضمین یک تضمین حقیقیه. یعنی در اینجا مشتری حقیقتاً میاد بایع رو بر مال خودش تضمین میکنه، تضمین تضمین حقیقیه، ولو اینکه اون مالی که به وسیله او در مقابل ثمن تضمین میشود اون مال مال ادعاییه، مال حقیقی بایع نیست. همونطوری که در تحقق مفهوم معاوضه می گفتیم در بیع قاصد اگر قاصد ادعا کند این مال مال منه، اونجا چطور می گفتیم که این مال مالیتش ادعاییه اما اصل معاوضه حقیقتا تحقق پیدا می کنه. اینجا میگیم مالیت مبیع برای بایع ادعاییه اما اصل تضمین تضمین حقیقیه. بنابراین دیگه این تسلیف مستشکل دنبال این مسئله است که اثبات کند که این تسلیف تسلیف جلای عوض نیست، این تسلیف تسلیف در مقابل عوض تضمین در کار هست، لذا حالایی که تضمین در کاره اگر ثمن در ید بایع طلب بشه بایع ضامن. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرمایم که اول ما بیم زمان رو معنا بکنیم. معنایی که برای زمان می کنن این است که اگر گفتیم که آقا زید نسبت به این شیء ضامنه، این ضامنه یعنی چه؟ زمان معناش چیه؟ معنای زمان این است که این شیء در عهده ضامنه، در عهده ضامن یعنی اگر این طلب بشود خسارتش در مال ضامنه، یعنی باید در مال ضامن یه نقصانی به وجود بیاد. و الا اگر من بگم که آقا من ضامن این مال شما هستم به طوری که اگر این مال تلف شد یه مال رو از امر بگیرم بهت بدن، خب این چه زمان نیست. زمان در اصطلاح فقهی یعنی تدارک یک مال بر عهده ضامن، خسارت یک مال در اموال ضامن. خب معنای زمان این خصوصیت رو به ما میفهمانه که مضمون و به باید مال ضامن باشه، نمیشود مضمون و به مال غیر باشه، انسان به وسیله مال غیر بیا خسارت یک مالی رو بده. این معنای زمانه. لذا روی این معنای زمان شیخ میفرماید این که میگه تضمین با یه مال ادعایی تحقق پیدا بکنه، این حرف غلطیه. در مسئله ادعا در تحقق مفهوم معاوضه اثر داره. معاوضه یعنی یه مالی در مقابل یه مال دیگر، حالا این یه مال حقیقی باشه یا ادعایی باشه. اما در باب تضمین این چنین نیست که در مقابل مال طلب شده یه مالی باشه چه ادعایی چه حقیقی. خیر، در مقابل مال طلب شده باید یه مالی باشد حقیقتا از اموال ضامن، به طور اینکه تدارک صدق بکنه. تدارک مرحوم شیخ قبلن این مسئله رو داشتن در همون ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، اونجا زمان رو خیلی دقیق معنا کردن. فرمودن که همانطوری که یه خسارتی بر مال دیگری به وجود میاد، تدارکش به این است که یه خسارتی هم بر مال ضامن به وجود بیاد، یه نقصی بر مال ضامن به وجود بیاد. بنابراین اگر خسارت رو بخوایم از مال دیگه جبران بکنی، این دیگه تدارک برای سر نمی کنه. این خلاصه جوابی که مرحوم شیخ میدن. حالا تا دنباله مسئله یعنی که از شخص دیگه، اگر من آمدم مال زید رو تلف کردن و بعد اومدم گفتم خب حالا که تلف شده یه مال رو از بک بگیرم رو دادم، هر خب یک که خدا آدم میشه. اگر قرض گرفتیم بله، نه این که میگیم از بک بگیریم یعنی به عنوان این که مال بکره، با قید این که مال بکره بگیریم به او بدیم. اما قرض معناش هست که مثل خود من میشه، مال خود من میشه و بعد دوباره به عنوان مال خود من به او داده میشه. خب حالا اینجا نه، اینجا عرضه که مالکیت عدوانیه بگیم، تعبیر داره شیخ بنای عدوانی، اشکالی نداره. حالا این عناوینش عوض میشه، اعتقادی، عدوانی، ادعایی، اینا مانعی نداره، در این جهت فرقی نمی کنه. ادعاش مانعی نداره، شما بگید در موردی خود با یه علم داری که مال خودش نیست بتونه ادعا کنه یا نه. ادعا غیر از اعتقاده. در مواردی هست که مالی مال انسان نیست، اما انسان روی جهل مرکب اعتقاد داره مال خودش، اما بعدا معلوم میشه مال اون نبود. اما ادعا عرض میکنم، ادعا معناش نیست که من میدونم مال دیگری، قاصد میدونه این مال مال دیگریه، اما میگه نه من خودم رو مالک میدونم. ادعا شبیه یک اعتباریه، این خودش رو اعتبار میکنه به عنوان انه و مالکون، و اونجا گفتیم این خودش رو میاره تحت پوشش این عنوان کلی انی مالکون. نه بگیم که خب آقا حالا این در این که خودش رو مصداق مالک قرار داده بی خوده چیز کرده، اگه مالک اصلی آمد معامله رو اجازه کرد معامله برای مالک اصلی واقع میشه. ادعامشی اعتبار میمونه، معنی نداره. توضیح و ظالف این نزد ما این مال عموم علیت ما اخذر زمان یا از راه قاعده علیت علیت ما اخذر حتی تعدیه و اما لقاعدت الاقدام. قاعده اقدام بر زمان یعنی کسی که خودش اقدام کرده بر زمان این ضامن الذي استدل به شیخ و غیر شیخ على الزمان فی فاسد ما یزمن به صحیحه. شیخ و غیر شیخ در این قاعده کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، در فاسدش برای حکم به زمان به قاعده اقدام تمسک کردن که بحث مفصلش رو در سال گذشته ملاحظه کردیم. ول اول قاعده علویت مخصصون به فهوا، که فهوا همون مفهوم اولویته که توضیح میدیم، ما دل على عدم زمان من استعمنه المالک، اون چه که دلالت دارد بر عدم زمان کسی که امین قرار داده است او را مالک، یعنی مالک به عنوان امین مالک در اختیار او قرار داده، مثل کجا؟ این و دفعه او الی، یعنی دفع کرده است به اون امین، لحفظهی کما فی الودیعه، در ودیعه انسان میاد مالش رو ودیعه میذاره پیش دیگری، دیگری رو امین قرار میده. خب برای چی ما رو پیش او ودیعه میگذارد؟ للحفظ، برای اینکه مالش حفظ بشه. اول انتفاع به کمافل آریه، یا انتفاع به مال، لباسی میده به اینکه دیگری استفاده بکنه فقط، اما دیگری رو بر اصل این مال امین قرار داده. لذا در آریم اگر بدون تعدی و تقرید این لباس در ید او طلب شد، اون شخص ضامن نیست. بله؟ ودیعه و امانت یک معنا داره، فرقی نداره. امانت البته به اصطلاح فقهی میشه یک معنای اهمی هم ازش کرد، و اون معنای اهم این است که در آریم امانت هست، در اجارم امانت هست، نسبت به این، یعنی در آریه این کسی که لباس رو به کسی آریه میده برای اینکه او مثلا یک روز دو روز یک هفته استفاده بکنه، این اینش امانت هست در ید او. یا در اجاره که از منفعت و سکنای خانه استفاده کند، اینش امانت هست در ید او. اما در این موارد تعبیر به امانت دیگه نوعاً نمی کنن. تعبیر به امانت رو نوعاً مسابقه با همون مسئله ودیعه می دونن. چی برمونی؟ بله؟ جمع ودیعه، فرق ودیعه با هم؟ در قرض تملیکه، در ودیعه تملیک نیست که. در قرض وقتی من آمدم به شما قرض داده، این مالی که به شما قرض میدن ملک شما میشه. از ملک من خارج میشه، داخل ملک شما میشه. تعبیر به قرض درست میشه، قرض تملیکه، منتها تملیکه به شرط زمان، یعنی من به شما قرض بکنید که 1000 تومان قرض میدم، این 1000 تومان میشه ملک شما، به شرط اینکه شما ضامن باشید، یعنی اینکه مثلا 1 سال دیگه همین 1000 تومان رو به من برگردونید. خب اول انتفاع به مال کمافل آریه، یا استیفاء منفعت از مال، استیفاء منفعت از مال کمافل عین المستأجره. در اجاره مسئله منفعت، در آریه مسئله انتفاع. انتفاع قابل تملیک نیست، اما منفعت مادیت داره و قابل تملیکه، لذا با عهد اجاره مستأجر مالک منفعت میشه. کما فی العین المستأجره، فإن الدفع علی هذا الوجه، دفع به این وجه، این وجه للحفظ او للانتفاع او لاستیفاء المنفعت، اذا لم یوجب الزمان، اگر موجب زمان نشود، و تسلیط و علت تصرف کی، تسلیط بر تصرف در مال، و اطلاف ایله، اطلاف شخص اون مال را، مما لا یوجب ذلک، یعنی لا یوجب زمان را، به طریق اولا، این به طریق اولا فهواست،
وهوا و به طریق اولا عرض کردیم اینه. در این سه مورد للهف للانتفاع لاستیفاء المنفعه با وجود عدم اسم در اطلاق معذاره فقه ها میگن زمانی نیست. پس در ما نحن فی که مشتری سمن رو به باید داده با علم به فضولی بودن یعنی اسم در اطلاق داده به طریق اولا زمانی در کار نیست. خب و دعوا مدعی میگوید ما میگیم اینجا تسلیف بلا عوض لا مجانن یعنی تسلیف مجانی نیست. حتی این حتی قیده برای مجاننه یعنی اگر اینجا هم تسلیف مجانی بود مثل چی بود؟ مثل هبه فاسده حتی گشت به هبه فاسده تا شبیه هبه فاسده باشه التی تقدمه که گذشت گذشت یعنی در بحث همون یزمن به سیه یزمن به فاسده تقدمه چی؟ حالا غلطه تقدمه عدم الزمان حالا رو تصحیح کنید تقدمه عدم الزمان فیها گذشت که زمانی در هبه فاسده نیست. این دعوا مندفع هستون به انهو انما سملتهو فی مقابل ملک غیره این در مقابل مال خودش مسلط نکرده در مقابل ملک غیر مسلط کرده ولم یزم منهو یعنی بایه تضمین نکرده از سمن را در حقیقت شیئن من کیسه شیئی از کیسه خود بایه را این مشتری تضمین نکرده از بایه را شیئی از کیسه بایه لم یزمن فاعلش مشتریه اون حکم میکنه به بایه با مشتری بایه رو ضامن نکرده در مقابل شیئی از کیسه خود بایه و جیب بایه پس فهو یشبه الهبه الفاسده هو یعنی تسلیف تسلیف شبیه هبه فاسده بیع بلا ثمن اجاره بلا اجرت که اینا همه از معاملات فاسده حلتی قد حکم الشهید و غیر واحدی از فقها به عدم زمان در این معاملات من ذالک من ذالک یعنی از این که تسلیف در مقابل مال غیر بوده یعلم عدم و جریان الوجه ثانی وجه ثانی قاعده اقدام از جریان نداره و هو الاقدام علی الزمان هنا چرا؟ لأن البایه لم یقدم علی زمان ثمن بایه اقدام بر زمان ثمن نکرده الا به ما یعنی به مالی که علم المشتری انه لیس ملکن له مشتری میدونه که این ملک برای بایه نیست و این اقدام به درد نمیخوره. اقدام در زمان در صورتی که انسان در مقابل مالی از کیسه خودش رو قرار بده صدق میکنه اما مال دیگری باشه نه. شما ببینید میگید اقدام عرض کردم در معاوضات معمولیه اقدام بر زمان هست منتها اسم اون زمان رو میذارن زمان معاوضی یعنی بایه در مقابل ثمنی که میگیرن خودش رو ضامن مدی میدانه کدام مدی؟ مدی از مال خودش مشتری در مقابل مدی که میگیرد خودش رو ضامن ثمن میدونه اما ثمن از مال خودش میگن بایه و مشتری اقدام کردن بایه در مقابل ثمن اقدام کرده که از اموال خودش مدی رو بده به ازای در مقابل ثمن بگه دیگری مبیعشو بده اینجا دیگه صدق اقدام نمی کنه. حالا فإن قلت تسلطه علی الثمن به ازای مال غیر تسلط بایه بر ثمن در مقابل مال غیر لبنائهی این لبنائه البایه ولو عدوانا و ظلما بنا بگذارد علی کونهی یعنی کون النبی ملکن له، چون نبی رو بنا گذاشته که ملک برای خودش هست، این ثمر رو الان مالک بشه. ولولا هذا البناء، اگر این بنا نباشه، لم يتحقق مفهوم المعاوضه، مفهوم المعاوضه تحقق پیدا نمی کنه. کما تقدم فی تصحیح بیع القاصب لنفسه، اون جایی که قاصب میاد مال غیر رو برای خودش می فروشه، برای خودش رو چی اونجا معنا کردیم؟ لنفسه رو گفتیم معنا چیه؟ بله؟ لنفسه رو قاصب مال غیر را لنفسه می فروشه، لنفسه یعنی چه؟ سمن داخل در ملک خودش بشه، گفتیم معنای لنفسه. و وقت برای اینکه سمن داخل در ملک خودش بشه، معاوضه رو تصحیحش رو به این کردیم که این بایه بنا میگذاره که این مال مال خودشه. فهوه انما سلطه مشتری، مسلط کرده بایه را، علا وجه یزمنه به ماله، بر وجهی که تضمین میکنه بایه را در مقابل مال بایه، مثلا مال عدوانی. الا ان کل منهما لما قطع النظر عن حکم الشارع به عدم ملکیت البایه للمسند، این بایه و مشتری اینجا دیگه لاابالیگری کردن، این که شارع مقدس حکم کرده که انسان مال غیر و مالک نمیشه، قطع نظر کردن از این حکم شارع. چون چه قطع نظر کردن از حکم شارع، شارع چی فرموده؟ به عدم ملکیت البایه للمسند، اینو لثمن نکنید، اگه کتاب ها لثمن داره اصلاح کنید، به عدم ملکیت البایه للمسند و تعاقدا معرضین عن ذلك، بایه و مشتری عقد کردن در حالی که هر دو اعراض کردن عن ذلك، این از این حکم شارع. کما هو شأن، هو یعنی این اعراض از حکم شارع، شأن در معاوضات است که وارد میشه بر اموال مردم بین سراغ. دو تا دوز وقتی میخوانی معامله رو انجام بدن، دیگه اینجا توجهی ندارن که شارع حکم کرده که هیچ کدوم تو مالکی اموال نیستید، قطع نظر میکنن از حکم شارع. زمنه اونا همینطور، بل دم المشتری علا قول المسلمان ملکن للبایه، نه تنها خود بایه عدوانن بنا داره، مشتری هم بنا گذاشته بر این که مسلمان ملک برای بایه. و تفقیق و لیست مسیانن، این تفقیق تفقیق جواب اون لما، الا ان کل من هما لما قطع النظر و تفقیق لیست مسیانن، تفقیق مسیانی نیست و تضمینه البایه به مقابل ثمن من مالهی حقیقیون، این که مشتری بایه را تضمین کرده، یعنی او را ضامن قرار داده که در مقابل ثمن چیزی از مالش، ولی که مال مال عدوانیه، اما اصل تضمین تضمین حقیقیه. و تضمینه البایه به مقابل ثمن از مال بایه، این تضمین حقیقیون، حقیقیون خبر تضمینه. الا ان کون المسلم مالا له ادعاییون، این که مسلم مال برای بایه باشه ادعاییه. بعد این مستشکل تشبیهی میکنه، میگه در اونجایی که مسئله جهل بایه و مشتری هر دو اعتقاد دارن، جهل مرکب دارن، اعتقاد دارن که این مال، این مسکن مال بایه، روی این اعتقاد بایه میفروشه مشتری هم میخره، بعدن ظهره که این مال مال بایه نبوده. اینجا فقها همه فتوا دادن اگر ثمن در ید بایه تلف بشود، واجع زامن است بل اجماع همه فقها فتوا دادن. مستشکل میگه اینجا چطور مسئله زمانه؟ در مانندی هم همینطور باشه. و بوقت هم آلو زهر المسمنون معین، البته این تشبیه فقط در مسمن معینه، یعنی مسمن مشخص در مقابل مسمن کلی. اگر یه مسمن کلی رو دقت کنید، وای آمد یک کیلو گندم کلی رو فروخت 100 تومن، بعد رفت یک کیلو گندم برداشت داد به مشتری، بعد معلوم شد که این یک کیلو گندمی که برداشت داده به مشتری ملک غیر بوده. خب اینجا معامله به هم نمیخوره، چون مسمن یک کیلو گندم کلی بوده، بعد یک کیلو گندم بذاره کنار، بره یک کیلو گندم دیگه از اموالش برداره. لذا تشبیه در اون موردیش که مشبه و به ما مسمن معین خارجیه. این کتاب معین رو بایه میفروشه به 100 تومن، بایه یقین داره مال خودشه، مشتری هم یقین داره مال بایه، و بعدا معلوم میشه که مال بایه نبوده. فإن المشتری یرجع الی البایه بالثمن، اگر ثمن در ید بایه تلف شده باشه، مشتری رجوع میکند به او اتفاقا به اجماع فقها، ما انه انما ضمنه الثمن به ازای آزشه، در حالی که مشتری ضامن کرده بایه را در مقابل ثمن به ازای این شی الذي هو مال الغیر. فشما ان تضمینه همونا حقیقیون، همانطوری که تضمین در اینجا حقیقیه، و کون المثمن مالا له اعتقادیون، این که مثمن مال برای قایعه به اعتقاد و جهل مرکب هست، لا جبده تخلق و تضمین، این اعتقادی بودن مثمن تخلفش یعنی حالایی که معلوم شد این مدی این مثمن مال قایعه نیست، در اصل تضمین ضرری نمیرساند. و کذالک بناء المشتری فیما نحن فیه علی ملک المثمن عدوانا، بناء مشتری در ما نحن فیه بر ملکیت مثمن عدوانا، لا جبده فی التضمین حقیقی به ماله، این ضرری نمیرساند که تضمین حقیقی به مال اون بایع باشه. قلتو شیخ میفرماید خب این اشکال طول و درازی بیان کردم و جوابش در یک کلمه است. زمان معناش چیه؟ از زمان کون و شیفی عهدت زامن، شیف در عهده زامنه. عهده یعنی چه؟ یعنی این شیف اگر تلف شد تدارکش از مال زامنه، و کون و خسارت و بو علیه، یعنی علی زامن. و ازا کان المضمون و به، اگر مضمون و به یعنی اونی که با او زمان ارزش پرداخت میشه، ملکن لغیر زامن واقعا، ملک برای غیر زامن باشه واقعا، فلا یتحقق الزمان الحقیقی، زمان حقیقی تحقق پیدا نمی کند، مع علمه ما به ذالک، در صورتی که بایع و مشتری هر دو علم دارن که این مال مال غیره. و ما ذکر من بناء المتعاقدین فی هذا العهد، اینی که گفتن آن متعاقدین بنا بگذارن که عدوانن ملک برای بایع باشه، علا کون المثمن ملکن للبایع القاطع مع کونه مال الغیر، فهو این بنا انما یصحح وقوع عقد تملیک، این در وقوع عقد تملیک اثر دارد. و تملک در وقوع تملیک و تملک من هما ادعا هست، و عدم کون البایع اهلا لذالک فی الواقع، یعنی بایع اهل تملک واقعا نیست، یعنی این چنین نیست که این بایع واقعا هم مالک شده. و الا فاصل المعاوضه حقیقتا بین المالکین، معاوضه حقیقی بین دو تا مالکه، و زمان و تضمین حقیقی هم به نسبت به دو تا مالک واقعیه، و لذا ینتقل الثمن الى مالک المبی، ثمن به ملک مالک مبی می رود، و یدخل هستی زمانه داخل می شود، هر دو شد در زمان مالک مبی به مجرد اجازه. در زمان مالک مبی داخل می شود ثمن، یعنی چه؟ ثمن در زمان مالک مبی مالک اصلی به مجرد اجازه داخل میشه، یعنی چه؟ یعنی اون مجیز در مقابل ثمن ضامنه که مبی را بده به عرض میشود که مشتری. ول حاصل انه لا تضمین حقیقتا فی تثبیت المشتری البایر علی الثمن، تضمین حقیقتا در تثبیت مشتری نسبت به بایر بر ثمن، اصلا تضمین حقیقی در اینجا صورت نگرفته.